أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحثمون در دعای 25 صحیفه سجادیه بود. دعای 25 صحیفه سجادیه، دعای امام سجاد برای فرزندان. و دو سه جلسه که خدمت شما عزیزان بحث شد، مطلب سر این بود که چه کنیم فرزندمون توحیدی باشه، چه کنیم تو نظام زندگیمون به گونه‌ای باشه که فرزندمون موحد، خداجو و بنده خدا بزرگ بشه. امام سجاد علیه السلام در این دعا راهکارهایی رو مطرح کردند. من چند جمله از دعای 25 رو خدمت شما ترجمه کنم و بعد 4 راهکار ارتباطی رو اشاره کنم که زندگی آرامی میشه، زندگی همراه با امنیت خاطری میشه، که این 4 شاخص توش رعایت بشه انشاءالله. امام علیه السلام دعاشون اینه که خدایا و زین به محضری، مجلس مرا به واسطه فرزندانم زینت بده. یعنی یه مهمانی رفتیم، یه جایی بیرون رفتیم، یه گردشی رفتیم، خانوادگی دور هم جمع شدیم، بچه‌م باعث افتخارم بشه. به گونه ای نباشه که تو مجلسی که بچه‌م حضور داره من یه جوری مجبور بشم نگم بابای این بچه‌م، یه جوری مجبور نشم این بچه رو از خودم مخفی کنم، تازه افتخار کنم. زین به محضری، یعنی فرزند وقتی در کنار پدر قرار میگیره پدر به این فرزند افتخار کنه. حالا راهکاراش رو اشاره میکنم انشاءالله. بعد ما میگن احی به ذکری، هر کسی تا یه موقعی زنده است، عمر ما تا کی ادامه داره، اجل ما کی میرسه، حضرت حق میدانه. امام سجاد در دعای 25 میگن خدایا زنده بدار به واسطه فرزندانم یاد مرا. دیدید الان خیلی ها شما رو میبینند صبح تا شب یک کلمه رو تکرار میکنند: خدا پدرتو بیامرزه، خدا مادرتو بیامرزه. گاهی شما خدمت یک کسی میرسی، اصلا با دیگری داری تعارف میکنی، یک کلمه رو دائما تکرار میکنی: پدر آمرزیده، مادر آمرزیده. امام سجاد میگن خدایا این بچه‌م یه جوری باشه قدم برمیداره مردم به نیکی از من یاد کنند. گاهی میشه بچه به گونه قدم برمیداره آدم رو نفرین میکنند. خدا پدرتو نیامرزه، عجب مادری داشتی، چقدر بد این بچه رو تربیت کرده. امام میگن خدایا یاد من با مرگ من از بین نره، منو قبرستان میبرن فراموش نشم، منو قبرستان میبرن بچه های آدم و زنده نگه بدارند. بعد ادامه میدند: وقفنی بهم فی غیبتی، خدایا این بچه به گونه ای باشه مرا در نبودم کفایت کنه، به تعبیر امروزی ها مرد زندگی باشه، آدم خیالش راحت باشه یه سفر میخواد بره بگه خب این عزیزم هست، این آپسرم هست، این گل پسرم هست، این الان میتونه زندگی رو اداره کنه. دیدید بعض بچه ها رو یه نون بهشون میگی بخری زیر کار در میرن. پدر میخواد یه مسافرت بره میگه باید برم سنگکی یه 20 سنگک بخرم، به تعبیر امروزی ها باید برم تمام خرید خانه رو بکنم، باید همه گام ها رو بردارم. چرا؟ 2 روز میخوام برم مسافرت. امام میگن خدایا این بچه‌م بازوم باشه، کمککارم باشه، وقتی من نیستم بتونه زندگی رو بچرخونه. خب چی میشه اینجوری میشه فرزند؟ چی کار باید بکنیم؟ و اعنی بهم علی حاجتی، خدایا کمک کن مرا به واسطه فرزندانم بر حاجتم. خدایا اگر یه خواسته‌ای دارم، خدایا اگه یه دغدغه‌ای دارم، خدایا اگه یه نیازی دارم، خدایا اگه یه درخواستی دارم، فرزند الان رشد مالی پیدا کرده، بابا محتاج میشه، پدر مادر یه موقعی دور این بچه چرخیده، این بچه رو بزرگ کرده، هزینه ازدواج رو داده، هزینه مسکن رو داده، همه جوره دور بچه چرخیده، الان این آقا گل پسره، این دختر خانم رشد پیدا کرده، الان این پدر و مادر نیاز دارند. امام میگن نکنه یه جوری بشه این بچه ما، اعنی بهم علی حاجتی، من محتاج به اینا باشم، من نیاز به اینا داشته باشم، اما اینا رو برگردونند. من خدای نکرده محتاج به فرزند باشم، فرزند به جای اینکه جواب من رو بده با عشق به سمت من میاد، بابا خواسته ای داری؟ بابا الان جبران میکنم برات. نه، من کارهای مهمتری دارم، حالا فکر کنم برید خانه سالمندان بهتره، حالا فکر کنم یه جایی باشید سراغ ما رو نگیرید بهتره. خدا نکنه بچه آدم به حدی برسه جواب تلفن آدمو نده. چند روز پیش پدری همین جمله رو میگفت، میگفت واج آقا اوج بدبختیم، این جمله‌ای که به هم میگفت، میگفت اوج بدبختیم. گفتم چیه بدبختی اینقدر تکرار میکنی؟ گفت بچه‌م جواب موبایلمو نمیده. خدایا چی میشه اینجوری میشه؟ فرزند آدم، پاره تن آدم، اساره آدم، دیگه آدم زنگم میزنه جواب نمیده، حداقلش یه بله ای نمیگه. حالا میخوای جواب ندی، نه میخوای لبیک نگی، میخوای خواسته رو لبیک نگی، پدرت باهات کار داره، مادرت باهات کار داره، میخوای کار انجام ندی. این پدره میگفت، میگفت میخواد کار انجام نده مهم نیست، حداقل جوابمو بده، حداقل یه اشاره‌ای بکنه. امام سجاد میگن دست به دعا بردار، بگو اعنی بهم علی حاجتی، خدایا کمکم کن به واسطه فرزندانم بر حاجتم. خب حالا چه کنیم اینجوری بشه؟ من چهار راهکار رو اشاره کنم که تو زندگی این چهار شناخت باید انجام بشه. بعد بقیه جملات صحیفه رو فرصت شد بخوانم، نشدم هفته بعد میخوانیم ادامه دعا رو. شناخت اول، عزیزان بزرگوار کاملا دقت کنیم، اگر میخوایم زن و زندگیمون این گونه بشه، تو روانشناسی میگن، میگن شناخت اول شناخت استعدادهاست. میگن پدر و مادر یه وظیفه‌ای که دارن استعداد فرزند رو شناسایی کنند، بعد گام دومی که برمی‌دارن این استعداد رو شکوفا کنند. ما گاهی تو نظام زندگی این اشکال رو داریم. الان به این دختر خانما میگی چرا ازدواج نمی‌کنی؟ میگه استعدادم کور میشه. گاهی به آقا پسری گله‌منده میگه تو خانه استعدادم کور شد، پدر و مادر توجه نکردند. من قبلا تو جلسات اول اشاره کردم اوج خلاقیت 2 تا 4 سالگیه. وقتی انسان توجه نداره، وقتی اطاعت پذیری دوران کودکی رو نمیدانه، وقتی صفات دوره نوجوانی رو نمیدانه، چی میشه؟ این استعداد از بین میره. خود شماها گاهی این گله رو دارید، میگید پدر و مادرمون اون استعدادی که ما داشتیم، او توانی که ما داشتیم، او قابلیتی که ما داشتیم بهش بها ندادند، به تعبیری درست رشد پیدا نکردیم، سر اون کاری که باید میرفتیم نرفتیم. چرا؟ آدم متهم میکنه. بعد این بابا میگه بیا دست من رو بگیر. این بچه میگه بابا چقدر استعداد من تو این خونه از بین رفت، چقدر من مورد بیمهری قرار گرفتم، الان میخوام توجه کنم، نه میخوام جبران کنم. امام سجاد تو دعای 24 جوابش رو میدن، میگن اگه پدر و مادر تعدی هم کردن، ظلم هم کردن، حق تو ادا نکردن، ببین چقدر به تو خدمت کردن، خدمتاشون رو ببین. امام سجاد میگن ببین چقدر بیخوابی کشیدن، چقدر زجر کشیدن، که قبلا در دعای 24 اشاره شد. شناخت دوم، شناخت علائق. ما اگر علائق رو بشناسیم، بین علائق منطقی و غیر منطقی تفکیک کنیم، علاقه ها رو بشناسیم، علاقه فرزند رو ببینم، خوب و بدش رو از هم جدا کنم، یعنی فرزند یه درخواستهایی داره، درخواست خوب از بد جدا کنم، رد بشم. چون قبلنم یه اشاره کردم، الان باز تکرار میکنم به خاطر اهمیت موضوع. شناخت سوم، شناخت دردهاست. دردها رو بشناسم، بدانم این الان چه گیری داره، چه گرفتاری داره، به تعبیر امروزی ها مشکل رو بفهمم، مطابق مشکل درمان کنم. شناخت چهارم، شناخت نیازه. ما اگر به طور طبیعی، استعداد رو بشناسیم، علایق رو بشناسیم، نیاز رو بشناسیم، دردها رو بشناسیم، میتونیم با فرزندمون ارتباط خوبی برقرار کنیم. الان تو نظام زندگی گاهی آدم این چهار محور رو رعایت نمی کنه، توجه نمی کنه، مسیر اشتباهی میشه. ادامه دعا. امام علیه السلام دست به دعا برمی دارن، وجعل هم لی محبین، خدایا بچه هام عاشق من باشن، علیه حدبین، بچه ها به من محبت داشته باشند، به سوی من روی بیارند، مطیع من باشند، همراه با من باشند، معصیتکار و نافرمان و مخالف و خاتم نباشند. امروز روز شهادت امام هادی بوده، سلام الله علیه. یه جریان از امام هادی بگم، ببینید دشمن چه میکنه، ما باید چه کنیم. سلام و درود خدا بر امام جواد علیه السلام. امام جواد و سال 218 هجری معتصم کشون بغداد، این خلیفه ملعون عباسی همینجوری مشغول با صحبت با امام سجاد شد، داشت با امام ببخشید امام جواد علیه السلام داشت با امام جواد گفتگو میکرد، متوجه شد امام جواد یه آقا پسر 6 ساله دارن. این آقا پسر کجاست؟ این آقا پسر مدینه است. تا امام جواد تو بغداد بودن یکی رو فرستاد مدینه، گفت به سرعت میری مدینه، چی کار میکنی؟ یه آدم دشمن اهل بیت پیدا میکنی. به او دشمن اهل بیت چی میگی؟ میگی بره استاد علی ابن محمد بشه، به تعبیری استاد امام هادی علیه السلام بشه. ای به سرعت آمد مدینه، جنیدی رو پیدا کرد. جنیدی آدمی بوده از علمای بزرگ اهل سنت، به تعبیری از او دشمنان، نگم علمای اهل سنت، بیادبی نکنم به طایفه ای از مسلمین، از اون آدمایی بوده دشمن اهل بیت بوده. جنید اومد چی شد؟ شد استاد امام هادی. هنوز وجود نورانی امام هادی امام نشده بودند، به تعبیر دقیقش استاد علی ابن محمد سلام الله علیه ما. گفت دو کار باید انجام بدی جنیدی، چی کار کنی؟ یک، امام هادی را یا به تعبیر علی ابن محمد دشمن اجدادش بشه، دشمن اهل بیت بشه. بابا این تو خانه امامته، این تو خاندان امامته، ای آقازاده امامه، ای بچه 6 ساله امامه. گفت باید یک کاری بکنی دشمن اجدادش بشه. کار دوم چیه؟ کار دوم اینه که نسبت به ما عباسی ها خوشبین بشه، یعنی از ما عباسی ها خوشش بیاد، از اجدادش بدش بیاد. جنیدی اومد استاد امام هادی شد، شروع کرد به تعبیر خودش تفسیر گفتن بر امام هادی. بعد از یه چند روزی سراغ گرفت، گفت درسا خوب پیش میره جنیدی، چه کردی؟ ما فرستاده معتصم، ما خلیفه عباسی منتظر جوابه، تونستی این بچه رو عوضش کنی؟ گفت آقا من هر چی میگم اول آیه رو میگم تا آخر میخونه، یه کلمه از آیه میخوام ترجمه کنم، این تفسیرش رو بر ما میگه. یه چند وقت بعد دوباره سراغ گرفت، گفت این اصلا منو تحت تأثیر قرار داده. جنیدی شد شیعه مخلص امام هادی علیه السلام. من به تیکه اولش کار دارم. دشمن یه نقشه داره. نقشه دشمن، نقشه شیطان چیه؟ بچه را از پدر و مادر جدا کنه. اصلا شگرد شیطان اینه. شیطان انه لکم عدو. قرآن قشنگ میگه، میگه شیطان دشمن شماست. قرآن ادامه میده، میگه فتخذوه عدو. شما تصور نکنید این شیطان دوسته ها، این شیطان همه شگردار رو به کار میبره تا شما رو به زمین بزنه. ما گاهی تصور میکنیم نقشه شیطان فقط اینه. آقا به نامحرم نگاه کن. ما فکر میکنیم فقط نقشه شیطان چیه؟ اینه که مثلا لقمه شبناک بخورم. نقشه شیطان چیه؟ مثلا شراب بنوشم. میگم آقا من شیطان رو زمین زدم، شیطان به سمت من اومده، میگه شراب بنوش نمینوشم، میگه به نامحرم نگاه کن نگاه نمی کنم، میگه غیبت کن غیبت نمی زنم، غیبت نمی کنم. نه، شیطان یکی از نقشه های جدیش اینه که نظام خانواده متزلزل بشه. رنج شیطان اینه که اعضای خانواده دور هم بشینن. رنج شیطان اینه که بابا بچه رو بغل کنه، بچه به بابا احترام بذاره. ما اگر همینو توجه داشته باشیم که شیطان شگردش گسست خانواده است، فاصله انداختن بین اعضای خانواده است. برای چی تو روایات و آیات اینقدر تاکید شده بالوالدین احسانا؟ برای چی اینقدر تاکید شده روایت اگر میخواید گناهتون بخشیده بشه؟ روایت میگه هر چی به فرزندت محبت کنی گناهت بخشیده میشه. تو دعای بسیار گفتیم هر چی پدر و مادر به بچهشون محبت کنن گناهشون بخشیده میشه. شیطان میگه برای من سخته. شیطان میگه با محبت درون خانه گناه بخشیده میشه. با این که بچه به پدر و مادر احترام بذاره، پدر و مادر دور بچه به چرخن، گناه بخشیده میشه، درجات بالا میره، ثواب میاد تو این زندگی. من اینو نمیخوام. امام سجاد میگن دعا کن، دست به دعا بردار، از خدا جدی بخوا، وجعلهم لی محبین، خدایا بچه هام عاشق من بشن، خدایا بچه هام به من روی بیارند، خدایا بچه هام اینجوری نشن که حرف منو گوش نکنن، خطاکار نشن، گناهکار نشن، دور از من زندگی نکنن، مطیع من باشن، همراه من باشن. بعد ادامه میدن میگن خدایا من دعا کردم میخوام دعا مستجاب بشه. همه ما دوست داریم این اتفاقات بیفته. تهش میخوان یه کلمه بگن خدایا من نمیتوانم. این مهمه عزیزان. ما این حرمها میایم بین امامان معصوم، بین امامزاده های عظیم و شان یه جمله بگیم. من دیدم گاهی تو حرمها کمترین دعاها رو میکنیم. بیایم انصافا بین امامزاده عظیم و شان که امام هادی که امروز روز شهادتشونه بهش گفتن انت ولی یونا حقا، تو حقیقتا دوست مایی، عظمت داره، جایگاه داره، آدم این ذریح رو بگیره بگه کمک هم کنید بچه هامو خوب تربیت کنم. آدم بیاد تو حرم زجه بزنه، عشق بریزه، بهش بگن چته؟ فقط میخوای مریضیت شفا پیدا کنه، فقط میخوای دردت درمان بشه، فقط میخوای بدهکاریت داده بشه، فقط میخوای مشکل اقتصادیت حل بشه. میگه همه اینا درست، اما یه دعای اساسی دارم. امام سجاد میگن میخوای بچه ها دورت بچرخند، احترامت کنن، باهات هم مسیر باشن، دست به دعا بردار، بگو اعنی، خدایا کمکم کن. با همه وجود دستامونو بالا بیاریم بخوایم اعنی علی برهم، علی تربیتهم و تعدیبهم و برهم، خدایا تو کمکم کن بچه هامو خوب تربیت کنن. خدای تو کمکم کن زندگیم توحیدی باشه. گاهی آدم به خودش قره میشه. من دیدم بعض وقت آدم 4 تا اصل روانشناسی رو میشنوه، 4 تا جمله به گوشش میخوره، ما دیگه خودمون استادیم، خودمون میتونیم. نه خدایا من عبد تو هم. یکی از خوبان تعریف میکرد، گو با یکی از رفقا رفته بودیم مشهد، وارد حرم شدیم، دست آقا پسرش رو گرفته بود، همین جور به ذریح امام اشاره کرد، گفت علی ابن موسی کمکم کنید بتونم بچه‌مو تربیت کنم. از خدا بخوایم اهل بیت واسطه قرار بدیم. اعنی، امام سجاد میگن اعنی علی تربیتهم و تأدیبهم و برهم. خدا به هممون کمک کنه انصافا فرزند خوب تربیت کنیم. فرزند خوب یه نسل عزیزان. ما نگیم 2 تا بچه و 3 تا بچه دارم، بگیم 3 نسل. هر یه بچه‌ای که خوب تربیت کنی، یه فرزندی رو وقت بگذاری، بدانی چجوری باهاش تعامل کنی، روحیاتشو بدانی، نیازشو بدانی، دردشو بدانی، گرفتاریشو بفهمیم، استعدادشو بفهمیم، علایقشو متوجه باشیم، وقت بگذاریم برای تربیت، وقت بگذاریم برای ارتباط، خدا هم جبران میکنه. بعد شما میبینید پیوسته از عالم برزخ خبر دادن به ماها، همه شما پیوسته شنیدید. وقتی فرزند فرزند صالحی باشه، وقتی فرزند یه فرزند خدایی شد، پدر و مادر همان گونه همین طور تو عالم برزخ رشد پیدا میکنن انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. شام غریبان امام هادی علیه السلام. و خوشا به حال شما و خوشا به لیاقتتون که در این روز شهادت لایق شدید بیاید عرض تسلیت بدید به شاگرد خوب امام هادی، به شاگردی که انصافاً شاگردی کرد و انصافاً همراهی کرد و انصافاً تو مسیر امامش بود. میخوایم بگیم امام هادی کم اذیت نشدید، کم تو این دنیا زجر نکشیدید. امام هادی نمیدانیم اون مجلس شراب وقتی برپا شد، ما در تاریخ نداریم به هیچ امامی شراب تعارف شده باشه. وقتی به شما شراب تعارف کردند، وقتی به شما این گونه برخورد شد، نمیدانیم با شما چه گذشت. شاید به یاد اون لحظاتی افتادید که عمه سادات، عمه بزرگوارتون وارد مجلس یزید شد، دیدین خبیث کنار سر بریده شراب می نوشه، دیدی سر بریده وارد مجلس شراب شده، خیلی سخته. امام رو وارد مجلس شراب کردن، اما یه موقعی هم سر بریده یه جد بزرگوارشون جلو چشم اهل بیت. میخوایم بگیم امام هادی اینجا شما جوابشون رو دادید، اما یه موقعی تو مجلس یزید بران سر بریده با چوب خیزران. امام هادی شما رو با عزت تشییع کردند، غریبانه اما با عزت تشییع شدید. چه گذشت اون موقعی که بر جد بزرگوارتون دستور داد کی حاضره رو این جنازه است دوانی کنه؟ و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا بار الها ما رو بنده خودت قرار بده، عاشق خودت قرار بده، زمین ساز ظهور بگردان. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون واگذار مگردان. توفیق تربیت دینی به همه ما عنایت بفرما. خدایا توفیق لبی که به ندای عین الرجبیون در تمام سحرهای رجب ارزانی همه ما بدار. خدایا توفیق روزه گرفتن در ماه رجب به همه ما عنایت بفرما. خدایا بار الها، خدایا بار الها، کشورمون، نظاممون، انقلابمون، رهبر عزیز و بزرگوارمون حفظ بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بگردان، آنچه اشتباه کردیم، آنچه معصیت کردیم بر ما ببخشای. خدایا اگه در ماه رجب توفیق روزه گرفتن نداریم، یه ذکر مرحوم عاشق عباس تو مفاتیح گفته روزی 100 بار بخوانیم، ذکرم بلند نیست، میگه هر کی نمیتونه رجب روزه بگیره این ذکر رو 100 بار بگه، سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ينبغ التسبيح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز و هو له اهل. خدایا توفیق خواندن مداوم این ذکر رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا ماه رجب خواندن سوره قل هو الله بسیار تاکید شده، توفیق قرائت دائم این سوره به هممون عنایت بفرما. خدایا در ماه رجب سفارش به استغفار، حداقل در روز 70 مرتبه استغفار تاکید شده. خدایا خدایا توفیق ذکر دائم، توفیق استغفار دائم به هممون ارزانی بدار. و صلی الله علی محمد و آله.